هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضی جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند. اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد، عواقب آن چه خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند، کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ در این مورد گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با استاد امان الله حسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعضا نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند، چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. یکی از اصلهای مهم در مدیریت زمان داشتن برنامه ریزی است، ولی برنامه ریزی هم پایه های متفاوت دارد که یکی از پایه های اساسی برنامه ریزی دیسپلین است. نداشتن نظم و دیسپلین بین جوانان عوامل مختلف دارد که یکی از عوامل آن این است که جوانان در کارهای روزمرگی خود به دیسپلین اهمیت نمیدهند. کیهان هاشمی در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
بستگی به سطح آگاهی یک فرد داره. البته بعد از اینکه مثلا روش های فامیلی بسیار تاثیرگذار می باشد، تربیت والدین، روش های شخصی که خود فرد به کار می بنده، بستگی به سطح فهم و آگاهی داره. مثلا یک نفر در تمام زندگیش موفق است، اما چون به نظم و دیسپلین خود زیاد اهمیت نمیده، نیاز به سطح آگاهی داره که یعنی نظم و دیسپلین هم اگر میارن فهمیده بیارن، یعنی بدون از اینکه بفهمن نمیتونن مثلا کورکورانه تقلید هم بکنن، چون او هم مخرب است.
کیهان همچنان افزود: اگر جوانان در زندگی نظم و دیسپلین نداشته باشند، با مشکلات فراوان روبرو میشوند و در ضمن نمیتوانند به اهداف خود نایل آیند.
خب اما قسم که معلوم دار است هر چیز در زندگی مطابق یک تقسیم اوقات خوب پیش میره. خب شما بر فرض اگر یک تقسیم اوقات که عموماً بر روی نظم و دیسپلین عیار می باشه اگر نداشته باشین، شما به کارهای روزمره تان دیر میرسین، شما به پلانای که روی اهدافتان برنامه ریزی کردین شما نمیتونین برسین، بالاخره از اهدافتان میمانین و امی باعث میشه که شما موفقیت چندان را نصیب نشین و موفقیت زیاد را مثلا تجربه نکنین. حالا همه میبینیم که جوانای ما افسرده هستن، پریشان هستن و موفق نیستن، همگی پژمرده هستن و این به خاطر ازی است که کار خود مطابق اونمون نظم و دیسپلینش به سر وقتش درست انجام نمیتن و همین شکست‌های پی در پی خودش ناامیدی و مشکلات و شکست‌های بسیار بزرگ را به بار میاره.
خانواده و تربیت فامیل در قسمت نظم و دیسپلین بین جوانان نقش مهم دارد. حمید عظیمی به این عقیده است. او میگوید وقتی یک کودک از دوران کودکی با نظم باشد، روی اشخاص و افراد اطرافش نیز تأثیر گذار است.
خب اول همین نظم و دیسپلین خودش سرمنشه میگیره از یک خانواده، از کانون خانواده. وقتی در یک خانواده چند تا اعضای خانواده زندگی میکنند، در اوج اولاد خود اینا ابو بسر وازش رسیدگی میکنند، او را درست منظم نظافتش درست میکنن، لباسهایش درست میکنن. وقتی که ای با اونمو لباس و با اونمو نظافت پاک بیرون میشه، اما همقطاراش یا همسنایش ایده که میبینه، وقتی طرفی دیده اونا هم چی میشه؟ تشویق به این میشن که اینا باید اما نظم و دیسپلین خود جور بکنن. در لباس پوشیدن باشه، در زندگی کردن باشه، در گپ زدن باشه، در تحصیل کردن باشه، در تمام، در کل.
رومان احمدی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این باور است که هر جوان باید نزد خود از نظم و دیسپلین یک تعریف مشخص داشته باشد و هر جوان وقتی می خواهد به اهداف خود برسد باید دیسپلین را در نظر بگیرد.
وقتی که می خواهد به اهداف خود برسد از هم اولتر باید نظم در کارهای خود داشته باشد. نظم به چی شکل باشد؟ مثلا یک تقسیم اوقات منظم داشته باشد که فردا که از خواب بیدار میشه چی کارا را اول انجام بده، دوم همتو شماره گذاری کنه تا تمام امو کارا را به مو روز خود انجام بده.
رومانه همچنان میافزاید دیسپلین تنها نظم داشتن در اتاق و لباس نیست، بلکه نظم و دیسپلین مدیریت زمان است که باید هر جوان در زندگی خود در نظر داشته باشد.
و کسایی که نظم و دیسپلین یعنی مراعات نمیکنه در زندگی خود و با مشکلات زیاد روبرو میشه. اولشی که وقتی که بخواه یک کار را انجام بده دست پاچه میشه، نمیفهمه که از کجا شروع کنه چون کل چیزش گدواد است و حتی نمیتونه که فکر کنه که کدامش بهتر است، کدامش بدتر است، یا کدام کار اولتر انجام بدم، کدامش مهمتر است، کدامش ضرورتر است، چون از اول در زندگی خود نظم پیاده نکرد. این بسیار برش سخت است.
شنونده های عزیز، عوامل این که بعض جوانان در زندگی نظم و دیسپلین ندارند چیست؟ اگر یک جوان با نظم و دیسپلین نباشد عواقب آن چی خواهد بود؟ و اگر جوانان بخواهند با نظم و دیسپلین باشند کدام نکات را مد نظر بگیرند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با استاد امان الله حوسا، نویسنده و کارشناس مسائل اجتماعی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می‌کند. خب میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوان ها دیسپلین ندارن یا در زندگیشان نظم ندارن؟
عوامل زیادی است. متاسفانه که اکثریت خانواده خود بی دیسپلین هستن و امروز که جهان به اینترنت وصل شده که باید اگر چیزی که در پوانتون است، چیزی که در مکتب است و در خانه نیست. برای که جوان منظم شود باید ما یک پوهنتون اخلاقی داشته باشیم، ولی متاسفانه که هنوز نداریم. هنوز جهانی که خود را بسیار رسیده میگه جوانای منظمش کمتر است. این یک مرض جهانی است فعلا. ما از نو مکاتبه طور پایه‌گذاری کنیم که به معلمین معاش خوب بدیم و تعداد متعلمین را در نظر بستیم، فقط کم بسازیم که یک معلم بتانه به هر شاگرد دم 60 دقیقه 50 دقیقه که برسه.
خب اگر یک جوان دیسپلین نداشته باشه عواقبش چی میشه؟
بهترین مثال است که یک جوانی که بی دیسپلین شوه و زیر پل سوخته بریم که زیر پل سوخته چه حال است. او بسیار زود به نظر به کاری مثبت کاری منفی بسیار زودتر میرسه. و امروز متاسفانه اکثریت جوان در مکاتب که برین اکثریت مکاتب پلریش داره. برای چی است پلریش؟ پیشکاری داره، سیگریت داره، قسم نسواری پاکتکی داره. به جایی که فیزیک بخوانه نسوار میکنه، به جایی که کیمیا بخوانه پیشکاری داره، به جایی که بیولوژی بخوانه تبلت ها را خود میبره. غیر از زود ما فعلا ما ناکام هستیم. باید یادآور شیم که جوانی که میخواهد با دیسپلین باشه او در پیشتی خود دیدگاه بسیار بسیار کلان پیش میبینه که آینده 10 سال آینده یا 20 سال آینده خود میبینه. زیگ زیگلر یک فیلسوف است و میگوید که من هیچ قهرمانی بی دیسپلین تا حال ندیدم. پس اگر جوان میخواهد از خود قهرمانی نشان بده، از خود بخواهد مصدر خدمت شود، اول دیسپلین را باید مراد کنه. و دیسپلین چیزی نیست، دیسپلین مکلفیت هست که انسان بالای خود باید بقبولاند. بدون قبولاندن مکلفیت به دیسپلین نمیرسیم.
خب اگر یک جوان بخواه که با دیسپلین و با نظم باشه کدام نکات باید مد نظر بگیره؟
بسیار آسان است. فقط در ما از خود تشویق کنه که من انسان هستم. وقتی که امین لفظ انسان و یا که لغت انسان برای خود استعمال کرد او خود به خود میگه که وقتی که انسان شدیم دیگه ضرورت نیست که ما چرس بکشیم، خاطر که انسان چرس نمیکشه. ضرورت نیست که ما دزدی کنیم. انسان و انسانیت دزدی نمیکنه. به جای که عیاشی کنه خدمت کنه. یک جوان یا باید مصدر خدمت شوه یا مصدر عیاشی، چون در دیسپلین خدمت زیاد مهم است. اهمیت و یا مهم بودن زمان را ببینیم. ما همه انسان ها در زمان با یک دیگر معامله داریم، با کار، با مکتب، با پوانتون، با پدر و مادر. پس یک انسان اگر بخواهی با دسپلین شو، امی تقسیم زمان در مغز خود تقسیم کنه که ما چه وقت باید خواب شویم، چه وقت از خواب باید بیدار شویم، چه وقت باید مکتب بریم، چه وقت باید کتاب بخونم، چه وقت باید وظیفه خانگی را اجرا کنیم. امی اهمیتی وقتی که با در مغز خود جای داد، این انسان با دسپلین میشه. پس اهمیت دادن به زمان خود به خود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تکلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه.
چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود، به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید اینکه جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار می‌دانند دلایل مختلف دارد. از خودش می‌شنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین می‌کنند. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشیم. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شود که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کار کوی کار نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خوردم همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه، و اگر گاه مخالفت کنی برخوشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی نمیگیرد.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود، آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان می دهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگه کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات زیرا را نمی پذیره، این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. امی در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
مثلا در خانواده بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلان خانواده استی داینده توی خانه را رهبری خود کردی و اینمی گپایی است که وقتی که یک طفل به ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه و همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه و در کل ذات انسان هم همین قسم است. ذاتاً دوست دارن که احترام شون، تشویق شون و نسبت به دیگران خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او میگوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر میشه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنن اونا همی قسم میشن پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشن. حتی من به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب سعی نمی کنترل شود. و ها بچه ها بخاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این همی یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمی شه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنین اما قدر اونا عقدمند می شن. پس منطقی شمی است که اونا با گپ فامانده شوند. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنین که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت و خون صورت بگیره اگر مثلا که هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما به چشم خود دیدیم، گلاس چای باشه موبایل باشه وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجال های بسیار کلان فامیلی و میان می اگر می رقم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضن نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، می شود برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار می دانند و می خواهند که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ می شود عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوری بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همین نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارند، پیشنهاد ما برای اینا است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک. دوم، این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی را که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما مطور تربیه نشه، اما مطور خویشان نشه، اما مطور دائمی نشه، در آینده مطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بیدرکی و بیدقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روزو پیشنهاد میست که این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییرات این دوره، در مورد رغبت های این دوره، در مورد تمایلات این دوره، و به این شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راحل های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان به حیث معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از همینجا شروع کنیم که از زندگی امروزه تان اگر شروع کنیم و تا آیسته آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین نیست که کتابای اطفال شروع کردیم، به از خاطر بعد کفلایی که خودم هم نواسدار شدم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان بعد زبان فارسی و زبان آلمانی که با از یک کتاب شروع کردم که الان الف پنج کتاب میشه کتاب الف با بود کتاب اعداد است رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است کتاب های درسی خود ما که در مکتب خوانده بودیم امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و چاپ برسن سی کتابش چاپ شده کتاب چارمش زیر بستم از فیلن.
اگر بریم به عقب شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال به اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال مثلا 5 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. مثلا به 6 بودم که کلت معلم بود در اطراف در دیهات چارکار باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم در روز معلم و در مکتب دیات باید معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
و اصلا فقط به بعد مکتب زرگونی کابل درس خواندم و بعد هم بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد یونیورسیتی فاکولته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد سال آخرش بود میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم که 3 فاکولته بودم که عروسی کردم آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکولته تمام کنم شده من میخواد گرفته باز دوباره آلمان بهم. وقتی که فاکولته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه تاله برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم اما آرزوی یک ساله و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین. در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهای که افغانستان از اولین پول جمع میکردیم کمک میکردیم برای افغانستان و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن اول دوالا کم بود دوال دو بچه خودم بود 3-4 بچه های دیگه چون ما اولین زنی هستم که دوال دو بعد آمدیم و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چی شد ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در سال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه ما خیمه میزدیم بر افغانستان خصوصا این زمان جنگ شد بوده بعد از همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم همراه این شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکنن. دیگر در اتحادیه بودیم چندین بار کشکه میتاری باز کنیم بسیار افتتا کنیم
به این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی بلد. که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نامش ما که در اینورسیتی ما در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم مشاور ما در کورس های اینورسیتی شامل کرد، یعنی امکان اینورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های اینورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امو شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا اومدی میگم از افغانستان، راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهر ما علوم سیاسی خوانده دیگه، زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتن ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میگیسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نو درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میآموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان، باز نان افغانی پرسن میپختم و هر کدام میپرسید بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و در بولانی چند گرام ارد و چند گرام ها و چطور. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتاب خانه رو رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتاب خانه در هیچ جای. منو شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود که نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورس های آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهر ما گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم، اما دیدم که از شوهر هر روز میگه فردا آخر. شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم، آیسته آیسته این نسخه ها که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم نمید باز می رفتم کار خیریه افغانستان به استعار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه می کردم، تشریح می دادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتم، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تسلام می کنم به اصلاح غلطی های امرایی شد. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. چون به یک کتابخانه نیست، شخصی خودم میفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکیش شناخته شود، که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی در درس می دادم در مکتب کلانسارا می گیم فولکس هوشولی آیدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی که می دادم و اونجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده، یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما او در نمیشناختم، یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کورس آشپزی که اونجا می دادم. همین نسخه های خودم می بودم، تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت. من رئیس معلم بودم، نسخه ها رو کافی می کردم برای از اونا می دادم، اونا خودشان پخته می کردن، مثلا تنمایی می کردم که اگر اشتباه می کنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز. در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی می دادم، علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بدم. سوال کردم بازم او وده گفت یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست، باز هر وقت چیز جای خالی شد و شما آوال میتونیم. باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان. در سال 92 بود که در کورس فارسی دارم در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورسای فارسی. در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم، یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود. خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم، خودم تهیه میکردم، میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم. داخل اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه هست من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه. و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی. وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم، با بچه هایشان کمک میکردم، در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم، همش خیریه بودم رضاکارانه. در اون برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است، که بسیار او موفق بود و اون رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی، به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتاب که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میتونیم میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دهات، خصوصا بر خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فیلمانشان میداد برای جوان ها، بر طفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان همراه خود میبود. شاید از مادرم معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیا میرم کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما پیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا این چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. ما وقتی که هیچ افغان نبود، ما همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراه شان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پخته میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح ما جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورد را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نوشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش همه چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان
بله.
میگن که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زنا. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او چابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون می رفتیم. من گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا فوق. باز امو سال اول گفت مذاره خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفت، نه کار در یونیورسیتی و یک کارم در این مکتب فارسی که امی که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم، امی پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن یا ندادم، به اصلاح امی مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادیه توفه داروهی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تانا کلش وقف کردین به خدمت به دیگرها و رضاکارها و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. من آرزوی من به خانم های افغان خوشن که امروز افغان های ما رو میبینیم که به چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین، کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی من ایست که مردان در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنی زنها رو بکشه، چرا واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنای افغانستان نیست، هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی من ایست که همه زنها بتنن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. نگاهی زمان خاطر که ما که آمدم پلت بار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شون و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتن، چندین کتاب و اثر دارن که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
چای جون عجب کلانم کردی، شیرم دادی قصد با جانم کردی، ای شیرم تو نته قصد با جانم تو نکنه، یا ورای شهری مردمانم کردی، شاری مار دمونم کردی،
سرم درد میکنه او مادرم، وای کی پرسد حالت درد سرم، وای کی پرسد حالت درد سرم، وای ستاره بودم من از سوا کنده شدم، من بچه به وطن و آواره شدم، بچه های وطن دار
پندم مزنه در جیگر پر حسرتم خنجر مزنه در جیگر پر حسرتم خنجر مزنه او مادرم وای جان مادرم وای او مادرم وای جان مادرم وای او مادرم جان مادرم نیست مادرم وای او مادرم جان مادرم نیست مادرم وای
بریونم مادر کی ندارم دیده ی گریونم یانگم میگه برای خونه دوستای شیرین حکم دوست میدارم کو مادرم نیست مادرم نیست کو مادرم نیست مادرم
رادیو آزادی هستم. در ما همیشه زنگ بزنیم که دیگه شبکه ها کار نمی تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنیم.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می‌بینیم و برایتان تلفن می‌نماییم. شماره مورد نظر را می‌خوانم: 00 4202 2112 4138.
هستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00420221124115 تکرار می نمایم 00420221124115